ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و تشکر میکنیم از همکاران خوبم در برنامه موج جوانی و از شما هم بسیار ممنون و سپاسگزاریم برای همراهیتون تا این ساعت با رادیو جوان. اما تا لحظاتی دیگر بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی شنونده اپ و گپ خواهید بود.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
خوبه بدونیم دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
رادیو گپ اپ. رادیو گپ اپ. این یک مجله استارتاپی رادیوییه. گپ.
اولین مجله استارتاپی رادیو اپو گپ.
سلام به 20مین قسمت برنامه اپو گپ خوش اومدین. رضا دژبودی هستم و شما شنونده برنامه استارتاپی رادیو جوان هستید. تابستون کوتاه و امیدوارم عمر کسب و کارتون کوتاه نباشه. مهمون امروز برنامه‌مون استارتاپ مهمانو هستن، یک کسب و کاری که همه ما دوستش داریم خیلی زیاد. ۳۸۸۱ شماره پیامگیر برنامه است، میتونید با همون در تماس باشید، ایده هاتون، فکراتون، سوالاتون با همون به اشتراک بذارید. آقای واعظی نژاد خیلی خوش اومدید به برنامه. سلام علیکتون رو میتونید و شنونده هامون داشته باشید. ما که خیلی خوشحالیم تو استودیو میبینیمتون آقا محمد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحال هستم که در این برنامه استارتاپی همراه شما.
قربونتون، برای ما هم خیلی باعث افتخاره که میزبانتونیم، شنونده هامون صداتون رو میشنون. آقا محمد تو یه خط بهمون میگین دقیقاً استارتاپتون چیکار میکنه؟ واقعا یه خط بشه دیگه.
بله، مهمان و پذیرایی میان وعده رویدادها رو تدارک میبینه و تحویل میده به مشتری ها. خیلی کوتاه.
خودتون شکمونید؟ ببخشید اینجوری سوال پرسیدم.
نه خیر.
غذا برای خودتون جذاب نیست؟
ببینید ما تو مهمان و میان وعده میدیم، میوه و حالا یه مقدارم شیرینی و کیک و اینجور بحثا. خیلی غذای گرم رو ما نداریم بایدش. و منم خودم خیلی زیاد، خیلی متنوع میخورم ولی زیاد غذا نمیخورم.
با مهمانو بیشتر آشنا میشی.
یه جمله‌ای هست که میگه قرار نیست همه کارهای دنیا رو شما انجام بدین. قرار نیست تو روزگار اپلیکیشن ها دیگه خودتون رو اذیت کنید. تصور کنید تو سال 1380 قرار بود شما یک وسیله رو از شمال شهرتون خریداری کنید و به خونه بیارید. کم کم این خرید شما 3 ساعت زمان می‌برد. حالا تو سال 1398 دارید به تلویزیون نگاه می‌کنید، از طریق اپ موبایلتون یه پک می‌فرستید برای خرید اون کالا و اون کالا در عرض نیم ساعت پیش شماست. سایت ها و اپ ها به زندگیمون سرعت بخشیدن. شما هم مثل ما اگه دنبال ساده شدن بعضی از کاراتون هستید، برنامه اپ و گپ رو از دست ندید. اگه شما هم به بسته‌بندی چیزی که استفاده می‌کنید خیلی اهمیت میدید، اپ و گپ.
آقا محمد، موقعی که کارو شروع کردین چند نفر بودین؟ الان چند نفرین؟
ما 2 نفر کارو شروع کردیم، الان 6 نفر تمام وقت هستیم و یه تعداد خیلی زیادی افرادی که به صورت غیر مستقیم و در تدارکات ما و در تأمین کالاها با ما همکاری میکنن.
بزرگترین مشکلی که امروز روبروین باهاش چیه؟ چی رو باید حل کنین همین امروز؟
ما چند تا حالا میتونیم بگیم که مشکل داریم. یه مشکل عرض کنم فضای حالا اقتصادی کل کشور هستش. اگر مردم شرایط خیلی خوبی داشته باشن، طبیعتاً ما هم بازارمون خوبه و خوب کار میکنیم. ما توانمندی خودمون بیش از شرایطی هست که سفارشی هستش که الان داریم، بیش از این میتونیم کار کنیم، اما خب بازار اونقدی الان بزرگ نیست. خودمون هم توی توسعه کارمون و جذب سرمایه نیاز داریم. ما
چه مشکلی رو دقیقا دارین حل میکنین؟
ببینید، مردمی که یک مراسمی رو میخوان برگزار کنن، یه همایشی دارن، یه جلسه دفاع پایان نامه، یه عروسی، یه جشن، خب همه نیاز دارن به بحث پذیرایی مهموناشون و خب این آماده کردن این اقلام پذیرایی کار سخت و وقتگیریه و فرصت کافی و ممکن نداشته باشن. ما این کار براشون انجام میدیم. شاید کمتر از 5 دقیقه میتونن سفارش بدن و برسن به برنامه اصلی اون مراسمشون و برنامهشون و جشنشون. اونها خیالشون از بابت پذیرایی راحت بشه.
شما شنونده اپ و گپ هستید.
زمینه پذیرایی میان وعده مراسم ها فعالیت میکنه، همایش ها، رویدادهای مختلف، دوره همیایی که هست رو با بسته های پذیرایی میان وعده بر اساس اون نیازی که مشتری دارن آماده میکنیم و بسته های خیلی متنوع و خیلی شیکی هست و آماده میکنیم بهشون تحویل میدیم. کارشون رو در حوزه پذیرایی رویداد انجام میدیم و خیلی با آرامش میتونن به اصل برنامهشون برسن. ببینید، این بود که ما میدیم خیلی از افرادی که حالا یک برنامه رو میخوان برگزار کنن، یه همایشی دارن، یه نوع فعالیتی، یه مشکلی دارن در این آماده کردن بحث پذیراییشون. خرید خیلی از اقلام واقعا برای مردم سخته و خیلی گرون براشون در میاد. اگر بخوام میوه بخرن، باید برن از افرادی بخرن که حداقل یک سری دلالی مسخ بوده و ما از اون تامین کننده های اول براشون میخریم با قیمت خیلی کمتر و کارش خیلی راحت تر میکنیم. یعنی استارتاپ های خدماتی که الان راه افتادن اکثرا کارهای مردم خیلی با سرعت بیشتر، با کیفیت بهتر و با قیمت کمتر انجام میدن. با اضافه و کم کردن، تنها با یک کلیک کردن میتونید اضافه کنید، کم کنید، قیمت پک مشخص میشه و بعد زمان و مکانی که میخواهید تحویل بگیرید رو ثبت کنید. کمتر از شاید 5 دقیقه کل این فرآیند طول بکشه و شما ثبت نام کنید تا پرداخت انجام بده و بعدی که برای کارا ما انجام.
آقا محمد، صدای شما تو جشنواره الکام شنیدیم فکر میکنم.
بله بله.
نمایشگاه خوبی بود؟
خوب بود، بله.
همه چیز راضی بودین و شرکتتون هم که قاعدتاً داره رو به رشد و پیشرفته.
خیلی اومدن ما رو دیدن، حتی سفارشی خیلی خوبی گرفتیم.
من حتی یه پیشنهاد خیلی جذاب دارم. خیلی. 1 میلیارد تومان میدم این کارا رو ول کنین.
اگه 10 میلیارد بدید واقعاش ول میکنم.
10 میلیارد بدم ول میکنین کارا رو؟
آره میرم یه استارتاپ دیگه میزنم.
بیشتر تو کار بازاریابی درگیرید یا برنامه نویسی تو کار؟
بازاریابی خیلی سخت تره. ما انقدر گیر برنامه نویسی نیستیم. یعنی کلا مشکل فنی ما نداریم. مشکلمون تو مارکتینگمونه و توی این ارتباط و شناختی که حالا مشتری ها میخوان داشته باشن.
نمیتونم از ذهنم بیرون کنم گفتی 10 میلیارد تومان میگیرم کسب و کارمو ول میکنم.
چرا؟
چرا با 10 میلیارد بگیری کارا رو بذاری کنار؟
من طبیعتا یک کسی پیدا بشه و حتی داخل کشورم داشتیم موارد مشابه که اومدن استارتاپ‌ها رو خریدن یه پولی رو میدن. خب این خیلی عرفه تو دنیا، خصوصا حالا توی یک کشور غربی خیلی مرسومه این کار که یک استارتاپی رو راه‌اندازی میکنن، بعد شرکتی بزرگتر میان میخرن برای اینکه اون کار بزرگتر بشه و شاید شرکتی باشه که از من بتونه مهمانو رو خیلی بزرگتر کنه و استفاده بیشتری حتی ببره از
خودت. تو اون جایگاه نمیبینی که مدل کسب و کارت از نظر درآمدی و توسعه و ایده و خلاقیت و به قول معروف یه سری چیزای دیگه هم باید بهش اضافه کنی و احساس کنی که تو یواش یواش اون بازار رو میگیری و بدون رقیب داری زندگی میکنی؟ اصلا برای جذاب نیست که بهت بگن شماره 1 بازار؟
چرا، قطعا اینجوریه و خب من الان همه تلاشم همینه که اتفاق بیفته، اما چند تا فاکتور با هم هستش که اینا همه رو ما با هم در نظر میگیریم. یعنی همین که من توی یک بازاری بمونم برام مهمه، لیدر بازار باشم برام مهمه، بحث مثلا مالی برای همه مهم هستش، اشتغال زایی مهمه و اینکه خب بالاخره من یه آدمی هم که دوست دارم حالا تجربه مختلفی رو داشته باشم. کارآفرین سریالی حالا تو ایران ما کمتر داریم، ولی خیلی جای دنیا هستن افرادی که 3 سال 4 سال 5 سال توی یه کارم بعد میرن توی کسب و کار دیگه، اون کسب و کار قبلی رو یا میفروشن یا اینکه فقط سهام دارن مدیریتش ندارن.
این تنها حوزه ای که سریالیش جذابه دیگه.
بله
آره، ما بیشترین چیزی که دیدیم قاتل سریالی بوده.
من یه فارغ التحصیل میکنم.
یه فارغ التحصیل با کلی ایده. سوال اینه که چطور میشه یه ایده رو تبدیل به شغل کرد؟
که چطوری باید برای یه ایده سرمایه جذب کنم؟
من چرا باید به تازه فارغ التحصیل اعتماد کنم؟
اینو 100 بار شنیدم. اینکه چطور میتونی کار لازم رو برای عملی کردن ایده‌ت پیدا کنی؟
خب من توی شهر کوچیک زندگی میکنم.
خب اصلا تو شهر من مگه چند نفر علاقمندن که رو ایده من کار کنن؟
اینکه چطوری از پس هزینه‌های محل کار و مالیات و بیمه بر بیاری؟
کار من همینجا متوقف شد.
یعنی حتی استارتاپ همو ثبت کردم ولی از پس هزینه‌هاش بر نیومدم.
ولی من نمیخوام بیکار باشم.
من نمیخوام بیکار باشم.
من به یک ایران هوشمند
فکر می‌کنم. من به یک ایران هوشمند فکر می‌کنم.
ایران هوشمند یعنی یه زندگی بهتر.
دیگه ایده ها نمی‌سوزن.
ایده ها میشن شوق.
شوق که اومد زندگی بهتر میشه.
زندگی من، زندگی پدر مادرم،
زندگی همه اونهایی که از ایده های من خدمات بهتری دریافت می‌کنن.
ایران هوشمند، آینده روشن.
آقا محمد، ما تو این برنامه استارتاپی رو داشتیم که با 14,000 تومان پول تو جیبشون کارشون رو شروع کردن. روز اول چقدر پول داشتین؟
ما با چند میلیون تومان.
چند میلیارد خوب شد نگفتی.
آره نه.
چند میلیون؟
کمتر از 10 میلیون تومان.
آها، کمتر از 10 میلیون تومان.
البته ما خیلی زود تونستیم یک سرمایه‌گذار و شریکی رو هم پیدا کنیم. شاید کمتر از 2 ماه از شروع کارمون که خیلی کمک کردن به ما، خصوصا تو تامین فضای کارمون.
بزرگترین ویژگی شخصی خودت چیه که اصلا اومدی تو این حوزه کسب و کار؟ این همه کار میتونستی بکنی، چرا اینو انتخاب کردی؟
ببینید، افراد کارآفرین چند تا ویژگی دارن، چند تا ویژگی شخصیتی دارن. یکیشون
اینه که خیلی بدبینن.
من اتفاقا خیلی خوشبینم. من خوشبینم و همیشه میگم همیشه درست میشه، خوب میشه، این کارو میکنیم، این که اینجوری حل میکنیمش، به اینجا میرسیم، از اون پول میگیریم. آره من زیاد خوشبینم. یکی استقلال میخوان، دنبال استقلالن تو کارشون. یعنی این که
دوست ندارم به کسی جواب پس بدن.
آره برای خودشون میخوان کار کنن و فکر میکنن که خودشون میتونن. یه خودباوری دارن و اینکه من میتونم این کارو انجام میدم. این یه ویژگیه که افراد کارآفرین عموما دارن. یه ویژگی دیگه شون خب این که به دنبال یک رشد و به دنبال یک هدف بزرگی هن و
حالا دنبال چی؟
من نمیگم. ببینید من هم طبیعتاً دنبال همینم، من دنبال اینم که یک استارتاپ خیلی بزرگی داشته باشم، یک برند بزرگی که تو حوزه هر کی بگه که برای پذیرایی کجا بریم بگن برو سراغ مهمانو، و خب این برای من خیلی دوست داشتنی و خیلی برای من جذابه که برسم.
یه جایگاهی داره دیگه، قاعدتاً ما میدونیم یه روزی به یه همچین ایده‌ای باید برسیم و میتونیم براش یه نقطه رو ترسیم کنیم. چقدر فاصله تا اون روز
که برسیم به اون جایگاهی
که الان تعریف کردی؟
ببینید حالا خیلی بستگی داره به عرض کنم عوامل مختلفی که چطور اتفاق بیفته، ولی من پیش بینی اینه که بین 3 تا 5 سال دیگه برسیم به اون جایگاهی که دیگه برای من حداقل تو
10 میلیارد بفروشیم. حداقل
تو این نه، اون که الان گفتم مثلا
6 موقع 11 12 تا
آره اون موقع اینجور نیست. استارتاپ ها معمولا ارزش گذاریشون شما در نظر بگیرید هر سال مثلا 3-4 برابر میشه.
3-4 برابر؟
آره.
یعنی سال دیگه همین موقع هم میگرد.
من کار شروع کردم
20 میلیارد تا
میدیم. من شروع کردم مثلا اگر بگیم حالا ما تقریبا 2 ساله که کارمون شروع کردیم، شما در نظر بگیرید مثلا 1-2 میلیارد ارزش گذاری اولیه میکنن، بعد همینجوری سالی تقریبا 3 برابر مثلا، حالا کمتر بیشتر از توی استارتاپ ها، ولی با این نرخ داره رشد میکنه.
و 6 نفرین
الان؟ بله.
ادامه برنامه رو بشنویم.
اپوگاب، اولین مجله استارتاپی در رادیو جوان. اپوگاب.
خلاقانه ترین ویژگی که استفاده کردی توی کارت که فرق کنی با رقیبات چیه؟
توی استارتاپ ها یک تفاوتی که دارم با کسب و کار سنتی و همین خلاقیتی که شما هم گفتید به دنبالش هستن، خلاقیت توی بیزینس مدلشونه،
مدل کسب، درآمدشون، درآمد کسب و کار.
ما یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که ببینید چه دارن خیلی بگن که شما با مثلا 5-6 نفر نیرو چطور این همه کار میکنید، ماهی 150 تا پذیرایی مراسم ها و رویدادها دارید میدید. مدل کار ما تقریبا مدل پلتفرمیه و تأمین کننده هامون همه خارج از مجموعه ما هستن و ما خودمون درگیر تولید اون اقلام پذیرایی و اقلام داخل پکا نکردیم، سعی کردیم افراد دیگه رو داشته باشیم. ما بیش از 40 تأمین کننده داریم که از اقلام صبحانمون گرفته، اقلام مختلف پذیراییمون گرفته، چیز مختلف رو اونها برامون تامین میکنن، به ما میدن و این کار باعث شده که ما خیلی چابک و خیلی سریع بتونیم بریم جلو و بتونیم خیلی سریع تو رشد کنیم بدون اینکه هزینه خیلی زیادی رو داشته باشیم، فضای خیلی بزرگی رو برای
این مدل کسب و کار کی داره فکر میکنین تو دنیا؟ نمیدونم، یعنی تحقیق کردین که کی بیشتر از همه این مدل رو اختراع کرد، ازش استفاده کرد و الان هم یه شرکت خیلی بزرگی هست؟
ببینید اکثر کسب و کار پلتفرمی این مدلی هن، یعنی ما تو حتی استارتاپ هایی که الان تو کشور خودمون تو بحث غذای گرم، ناهار و اینها هم دارن کار میکنن، یه 3-4 تایی اصلا خیلی معروفن، اونها هم همین مدل رو دارن. البته ما اساسا،
من فقط یه شرکت چینی به ذهنم میاد که توی خدمات گوشی و تلفن و موبایل و هر چیزی که فکر کنید از لوازم خونگی گرفته اصلا خیلی ته نداره. اینا یه دفتری دارن در چین و نگاه میکردن که خب کارخونه های بزرگ گوشی سازی و تلفن سازی و اینا دارن میان تو این کارخونه ها سفارش میدن، دیدن خودشون چینی ان، اگر برن به اون کارخونه چینی بگن دقیقاً همون قطعاتو به ما بده، ارزون تر هم براشون تموم میشه و فقط یه تعداد پرسنل دارن که تو شرکتشون کارهای اداری رو انجام میدن و اون کارخونه ها دقیقاً قطعات رو تولید میکنن، ولی همش سفارشیه. تو 1-2 تا جا به این نتیجه رسیدن که خب قاعدتا برای این که برسن به اون ظرفیت تولید لازم رو کشتی هم کارخونه بنا کردن و اونجا دارن ادامه کارشو میدن. قبلا هم ژاپنیا به یک شیوه دیگه فقط صرفا برای رسوندن محصول این کار کردن، ولی این شرکت الکترونیک بسیار بزرگ در دنیا که احتمالا گوشیاش هم توی بازار همه خیلی دوست داشتن و به خاطر اینکه اسمش نیارم میتونم بگم چه جوری تو دل بازار ایران اومد، این پاور بانک ها هست که گوشیتون رو میزنید شارژ بشه. یه مارک خیلی معروفی داره که تو بازار ما هم خیلی همه دوستش دارن، این شرکت همون شرکت هست و در نهایت اینجوری تونستن تمام لوازم خونگی رو بزنن و تا چند سال آینده فکر میکنم همه رقیباشون رو بگیرن، حداقل به دومی برسن.
بله، ببینید یه جمله خیلی کلیدیه، میگن که رقابت در دنیای امروز رقابت بر سر محصول یا خدمت بهتر نیست، رقابت بر سر مدل های کسب و کاریه. یعنی شرکتی که الان بتونه یک مدل کسب و کار جدیدی رو ارائه کنه اون میتونه برنده باشه.
این یه پیش درآمدی برای بخش آموزشی که الان از شایان میشنویم.
ما در بخش آموزشی برنامه اپو گپ در مورد موضوعات مختلف مثل عرضه اولیه عمومی، مثل شتاب دهنده ها، مثل مراکز رشد، مثل پیمان نامه عدم افشا یا همون NDA صحبت کردیم. اما امروز در مورد یک نحوه عمل کرد با عنوان لین استارتاپ میخوان حرف بزنیم. خب این استارتاپ به شما یاد میده که چگونه یه استارتاپ رو هدایت کنید. مطمئنن شما به عنوان فاندر یک استارتاپ که حالا توضیح میدم فاندر به چه معناست، درگیر این هستید که چه موقع استارتاپتون رو تغییر بدید و چه راههایی برای رشد اون استفاده کنید. لین استارتاپ یک رویکرد عملی برای ساختن و مدیریت کردن استارتاپه. شما کمک میکنه که محصول خودتون رو سریع به دست مشتری برسونید. خب اینها چیزهایی است که ما تو استارتاپ ها درگیرش هستیم. بسیاری از استارتاپ ها با ایده ساختن محصول نیاز مردم رو در واقع میسنجن و راه اندازی میکنن. اونا ماها و حتی سالها زمان صرف میکنن که محصول خودشون رو به بهترین شکل در واقع تجاری سازیش بکنن بدون اینکه اون رو به مشتری نشون بدن. همین موضوع باعث شکست خوردن این استارتاپ ها میشه، زیرا اونها با مشتری صحبت نمیکنن و فقط در مورد محصولشون حرف میزنن، بازخوردی نمیگیرن. لین استارتاپ به شما این امکان رو میده که بتونید محصولتون رو معرفی کنید، بازخورد مشتری رو بگیرید. اینکه شما یه ایده دارید و یه محصولی ساختید و نمیدونید عکس العمل مخاطبتون و کاربرتون چیه، یک نکته منفی است و برید سراغ مردم و نظرشون رو در مورد محصول خودتون بدونید.
آقا محمد، 10 سال آینده خودتو کجا میبینی و کسب و کارت رو؟
مهمانا تبدیل میشه به یک کسب و کار اول در حوزه پذیرایی میان وعده رویدادها و مراسمات تو کل کشور، حداقل تو شهرهای اصلی. و خودم هم تو 10 سال آینده قطعا غیر از کسب و کار فعلی تجربه کسب و کار دیگه رو هم همراه خواهم داشت و سعی میکنم که به عنوان یک کارآفرین، خیلی حالا هم از بابای شخصی خودم هم از این بابتی که افراد دیگه رو هم که میبینم که اونها هم توی این فضا علاقه‌مند هستن کمک کنم که اونها هم بتونن که تجربه موفقی داشته باشن.
ما هم 10 سال آینده کسب و کارتون رو ترسیم کردیم، الان با هم صداشو میشنویم.
میبینی مریم، اینایی که الان دارم برات باز میکنم و دیشب مهمانو برام فرستاد، نمیدونی که بهت گفتم که کلی مهمون داشتم، باورت نمیشه. در عرض یه زمان خیلی کوتاه من 1500 مهمونی که داشتم، برای 1500 مهمون من سریع در عرض کمتر از 1 ساعت تمام این مسئله و جبار تو بسته‌بندی خیلی خوب فرستاد. نگاه کن الان چند تاشو دارم، نمیشه قشنگه؟ دستش درد نکنه، واقعا نجاتم داد، اصلا فکر نمی کردم بتونم. همه رو با هم
دیگه 1500 تا مهمون داشتن محمد.
ما داشتیم،
یه نفر بوده 1500 تا مهمون داشت.
ماشاءالله چقدر فامیل داشتی، چقدر دوست داشتی.
اصلا گذشته از، ولی من توی مراسم عروسی شرکت کردم که 1000 تا مهمون داشتن، باورم نمیشه. یعنی همیشه در طول تاریخ یادآوری میشه برام که 2 تا سوله کنار هم گرفته بودن. 1000 تا مهمون داشتن، مگه میشه؟
بیشتره بود عروس داماد.
واقعا. ولی شما تا 10 سال آینده ما همین 10 میلیارد دیگه به خاطر گل روی تو میکنیمش 12 میلیارد. ولی 10 سال دیگه حتما میخریم.
از شما بگیریم.
آره دیگه. 12 سال دیگه 12 میلیارد میدیم احتمالاً. البته شما گفتی سالی دو برابر سه برابر رشد میکنه.
تورم هم داریم آقا با این وضعیت.
تورمی نیست دیگه آقا تو این صنعت که کار اتفاقی نیفتاده دیگه، تو تو میان وعده است. اون مال غذاهای اصلیه. آقا محمد یه جمله بهمون بگو که برای خودت خیلی الهام برانگیزه و دوستش داری و به خودت میگی و الانم به بقیه شنونده هامون بگو.
یه تصمیمی رو بگیرن و برای اون تصمیم قطعا لازمه که مشورت و همفکری کنن با افراد مختلف و اگر به اون نتیجه رسیدن اون پشتکاری که موفق میشن. من الان تقریبا از ساعت 6 صبح میام بیرون و ساعت 8 و 9 شب میام خونه. تقریبا این حدود 2 سالی که درگیر این کار شدم شرط کاریم اینجوریه و به شدت سخت‌تر. من قبل از اینجا هیئت علمیه یک مجموعه بودم، خیلی جایگاه خوبی داشتم علاوه بر کار، اما شاید فشاری که الان دارم دو برابر اونه و مطمئنم که به نتیجه میرسم و خدا رو شکرم الان راضیم.
کار 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 تلاش، مطمئنن آیندهمونو بهتر از زمین امروز میسازیم و مطمئنیم و مطمئنیم و مطمئنیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
ما اساتید برجسته ای داریم.
بچه های ایران توانمند هستن.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که